وجود مقدس امام باقر علیه السلام کارش رو و مأموریتش رو بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام شروع میکنه. اینجا یه نکته رو باید دقت کرد، هرچند که امام باقر علیه السلام امام بعد از پدرشون حضرت سجاد سلام الله علیه هستن، اما اینطور نیست که بعد از شهادت امام سجاد امام باقر علیه السلام کارش رو شروع کرده باشه، بلکه بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام کارش رو و مأموریت تبلیغیش رو حضرت آغاز میکنه. شاید اولین مأموریت و اولین کارهای تبلیغی وجود مقدس امام باقر علیه السلام برمیگرده به 5 سالگی 4 سالگی حضرت. خوب دقت کنید، بحث امشب من 2 قسمت داره، جفتش هم کوتاهه. تو قسمت اول میخوایم چند جمله‌ای با هم گفتگو بکنیم تا فضای زندگی امام باقر به صورت کلی دستتون بیاد، و در بخش دوم چند تا مثال و چند تا داستان از اتفاقاتی که افتاد. عزیزای بزرگوار، خواهران و برادران عزیز، متاسفانه امام باقر علیه السلام از جمله ائمه است که ما درباره ایشان کم میدانیم، کم شنیدیم، و به خاطر این که کم میدانیم و کم شنیدیم کم ایشان را درک کردیم، و به خاطر این که کم ایشان را درک کردیم کم از ایشان الگو پذیری و الگو سازی کردیم. چون هدف اینه، قرار ائمه ما تابلوهایی بشند، الگوهایی بشند، اسوه‌های حسنه‌ای بشند به قول قرآن، که ما به اونها نگاه بکنیم و شبیهشون بشیم. غیر این باشه که فایده ای نداره. غیر این باشه به قول شهید سعید و عزیز سید مجتبی علمدار، قرآن ها را زینت قلب هایتان کنید، نگذارید قرآن ها زینت تاخچه هایتان شود. شهید علمدار میگفت، در وصیت نامش نوشت، مردم نگذارید قرآن ها زینت تاخچه هایتان شود، قرآن ها را زینت قلب هایتان کنید، درد هایتان را بیشتر با قرآن درمان کنید، با قرآن مأنوس شوید. اهل بیت قرآن، قرآن ناطقن. اهل بیت روی تاخچه که خیلی ارزششو نداشته اصلا، این امام با این ابهت، با این عظمت، با این جلالت، با این قداست بیاد رو کره زمین زندگی کنه که بشه تابلوی اسمش رو دیوار خونه من، یا نه مدل عملکردش بشه مدل عملکرد من. امام باقر علیه السلام در این دسته از ائمه قرار داره. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام از همون 4-5 سالگی مسائل علمی و گفتگوها و پرسشها رو ارجاع میدادن به امام باقر علیه السلام. حالا چون شما هیئتی هستین غالبا، و موضوع امام باقر در ذهنتون به خاطر روزه هایی که شنیدین به کربلا برمیگرده، قشنگیش اینه که امام باقر 4 ساله بوده در کربلا. حالا تو روزه، تو وصل به روزه، یه جمله‌ای رو از امام باقر علیه السلام عرض می‌کنم در مورد ماجرای کربلا. اما اولین مأموریت و اولین کاری که امام باقر علیه السلام در سن 5 سالگی انجام میده و در تشخیص و در شکلگیری شخصیت او در ذهن شما بسیار مؤثره، میدونید چیه؟ اسرا رو بردن به بار، به بارگاه یزید ملعون. یزید با اطرافیانش مشورت میکنه که با این اسرا من چه کار کنم. اطرافیان یزید بهش مشورت میدن، میگن همه رو بکش، همه رو بکش. یزید تاریخ نقل کرده با مشورت اینها تصمیم میگیره همه اسرا رو بکشه. امام سجاد 5 ساله به زبان میاد، صحبت میکنه، بعد از حمد و ثنای خدا میگه یزید تو مثل فرعون در مورد امر هارون و موسی عمل نکردی. چرا؟ چون زمان فرعون وقتی که هارون و موسی در چنگش قرار میگیرن، اطرافیانش به فرعون مشورت میدن، میگن امان بده از اینا بگذر، و فرعون هم میگذره. امام باقر علیه السلام میفرماید یزید تو مثل فرعون هم عمل نکردی، کنایه از این که تو از او بدتری. یزید تعجب میکنه، نگاه میکنه به امام باقر و سوال میکنه که چرا اینجوری شد که من به این نتیجه رسیدم؟ حضرت میفرماید چون اطرافیان فرعون حرامزاده نبودند و اطرافیان تو یزید حرامزادند. 5 سالشه اینا. ببین مبارزه از کجا شروع میشه. بریم جلوی ذره. امام باقر علیه السلام رو اگر بخوایم یه ذره در مورد زمان فعالیتش صحبت بکنیم، باید به این نکته دقت بکنیم. زمان زمانی است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال رسول الله گفتن جرمه. زمان زمانی است که قال رسول الله گفتن جرمه. از بعد از برخی از خلفا نقل روایت و حدیث و گفتن از رسول خدا ممنوعه. بنی امیه زمانی گردن میزد اگر کسی قال رسول الله میگفت. وقتی میگیم امام باقر میخواهد قال رسول الله بگوید، باید به این نکته توجه بکنیم که شرایط این شکلیه. امام باقر علیه السلام البته 30 و اندی سال در محضر امام سجاد فعالیت میکنه، یعنی با پدر 30 و خورده ای سال در حوزه تبلیغ، در حوزه مسائل فقهی فعالیت میکنه. امام باقر علیه السلام بعد از این 30 و خورده ای سال وارد دوره امامت خودش میشه. اگر ما افتخار میکنیم به امام صادق علیه السلام، ببینم امشب این زنجیره این 3 امام رو میتونم تو ذهنتون یه ذره مهندسی کنم. اگر ما افتخار میکنیم به این که امام صادق علیه السلام هزاران حدیث برای ما از ایشان آمده، ایشان هزاران روایت از دستش به ما رسیده، به زحمت و تلاشش به ما رسیده، به خاطر مجاهدتیه که پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام در زمین سازی نقل حدیث از پیغمبر اکرم انجام داده. و ادامه داره حرفم، و اگر امام باقر توانسته است این زمینه را برای امام صادق مهیا بکند، دلیلش مجاهدت ها و زمین سازی هایی است که امام سجاد پدرش انجام میداد. یکشو میشه بگین بله نقل است. امام سجاد علیه السلام هزاران برده رو میخرید، آزاد میکرد، محبت بهشون میکرد، وامدار خودش میکرد، اینها رو میفرستاد بین مردم. رفقای جوانتر من که کار فرهنگی میکنید، بعضی جاها میگفتن که یه بهانه ای رو امام سجاد علیه السلام ایجاد میکرد. بعضی از این غلاما، بعضی از این نوکرا یک کار مثلا یک اشتباهی مثلا بکنن، تا یه غلامی اشتباه میکرد میومد خدمت حضرت عرضه میداشت آقا منو ببخشید من اشتباه کردم. حضرت میفرمود حالا که عذرخواهی کردی آزادت میکنم. غلام میگفت من که آخه کار بد کردم، بعدش عذرخواهی کردم. آقا میفرمود آزادت میکنم برو. این آزاد میشد میرفت با محبت اهل بیت در اون فضای خفقان شروع میکرد تبلیغ کردن. به صورت عملی خودش تبلیغ بود. یه جاهایی بعضی از دوستان در مورد کار فرهنگی سوالای عجیب غریب میکنن، فکر میکنن یه فرمول خاصیه، فکر میکنن که یه کار عجیب غریبی باید بکنن. خیلی جاها این نیست، خیلی جاها یک محبته، خیلی جاها یه دونه شوخی به موقع با یه کسیه که نگاهش به توی مذهبی حزب اللهی نگاه منفیه. یه عکس العمل متفاوته، یه لبخنده، یه گذشته، کار فرهنگیه. حضرت آزاد میکرد بنده ها رو. شرایطی که امام باقر علیه السلام درش بودن، در دوره ای که قرار بود کار فرهنگی بر جامعه ای بکنه امام باقر، که این جامعه زیر یوق بنی امیه و در اثر بدعت هایی که خلفا به جا گذاشته بودن کاملا منحرف شده بود، کاملا منحرف شده بود. من امشب هی یه چیزایی میگم، تو هی مقایسش کن با امروز. میگه حاج آقا ما چجوری تو این شهر 72 ملت ایران کوچک با این همه سلیقه، نگاه کن میری تو خیابون هر کی یه دونه سگ دستشه، نگاه کن میری تو خیابون وضع فرهنگی مردم به هم ریخته، من آخه تنهایی، من آخه همش داریم غر میزنیم. امام باقر جامعه ای رو تحویل میگیره که، خوب گوش بدید، که مردم کاشان میفرستن خدمت حضرت نماینده ای رو که آقای نماینده از خودش بفرسته برای کاشونیا، آقای نماینده میفرسته برای کاشونیا، تیکه تیکش میکنن دشمنو، ریز ریزش میکنن. بخونید تاریخو، حالا همش هم ما نگیم دیگه، یه ذرم شما سرچ کنید، حالا مطالعه که دیگه نمیخواد بکنید، یه ذره سرچ کنید نماینده امام باقر داستانشو در کاشان سرچ کنید، ببینید حضرت تو چه فضایی داره کار میکنه. یه دونه دیگه بگم خیلی قشنگه، یه آقایی به نام جابر، این جابر ابن عبدالله انصاری نیستا، هرچند که جناب جابر ابن عبدالله انصاری هم امام باقر رو درک کرده، این یه جابر دیگه ایه، دانشمنده، عالمه، مجتهده، خیلی آدم معروفیه. شما یه مرجع تقلید امروزی رو در نظر بگیرید، شما مرجع تقلید یه دونه از مراجع تقلید امروز رو در ذهنتون بیارید، اون وقت بقیه داستان رو گوش بدین. این جابر با شخصیت، عالم، مرجع تقلید اهل حدیث با شخصیت، وایساده بود، یه نامه ای از امام باقر اومد دستش، تو رو خدا خوب گوش بدید. نامه رو باز کرد، شروع کرد خوندن، قیافش به هم ریخت، ناراحت شد، نامه رو بس گذاشت چی بشه، یه چوب برداشت رفت تو میدون شهر وسط بچه ها نشست، شروع کرد گریه کردن. جابر عالم، بابا این زایبازی ها چیه تو در میاری، تو مرجع تقلیدی، فقیه، عالمی، مسخره بازی ها چی، سبک بازی ها چیه، هیچی. دیدن از فرداش جابر سوار یه چوب میشه، پیتیکو پیتیکو میکنه تو خیابون با بچه ها میزن سرکله بچه ها. بابا چی شد؟ چند روزی گذشت، یه نماینده ای از حکومت بنی مروان اومد دنبال جابر میگشت، آقا جابر کیه؟ کجاست؟ گفتن چی کارش داری؟ گفت حکم قتل، حکم قتل جابر رو آوردم، این دستور حکومت مرکزیه، باید جابر رو گردن بزنیم. گفتن جابر تا چند وقت پیش عالم بود، مبلغ بود، شاگرد امام باقر بود، دیوونه شده، سوار چوب میشه تو خیابون با بچه ها سرکله هم میزنه. نماینده سلطان گفت هوای دیوونه شده که، هیچ چی دیگه، ما اومده بودیم بکشی بش. برگشتن، آقا تو تا حالا شده برای تبلیغ انقلاب، برای تبلیغ اسلام مجبورشی خودتو به دیوونه بازی بزنی؟ ما چه بهایی داریم در دفاع از انقلاب میپردازیم؟ چرا انقدر غر میزنیم؟ امام باقر علیه السلام برای اینکه جان شاگرد مجتهدش را حفظ کند به او امر میکند خودش را به خلبازی بزند. تو برای اینکه از انقلابت دفاع کنی امروز چه بهایی را داری پرداخت میکنی که انقدر غر میزنی؟ عالم تو گوشیته، لم میدی زیر کولر، آب پرتقالت هم بغلته، باید تو فضای مجازی کار کنی. وای بمیرم برات، چقدر کارت سخته. همین هم بعضی همون نمی کنیم، قر قر قر، ناله ناله ناله. ناامیدی، ناامیدی، ناامیدی. یه نفر اومد خدمت امام باقر علیه السلام، حالا چند تا مثال بزنم، چند تا مثال بزنم. این تو از کدوم فرصت ها میتونی به نفع انقلاب استفاده بکنی؟ دنبال چی؟ باور کن قرار نیست همتون بیاید بالای این منبر بشینید، یه میکروفونی جلوتون باشه، هزار نفر آدم جلوتون بشینن تا به شما بگن مبلغ، تا بگن مدافع خون شهدا، تا بگن ادامه دهنده راه شهید حاج حسین اسکندر لوها. اومد خدمت امام باقر، سلام آقا، علیک علیک سلام. آقا جواب سلامشو داد، بگو ببینم کارت چیه. گفت آقا بابام مرد، خدا بیامرزه، یه مال زیادی داشت، ثروت زیادی داشت، قایم کرده، نمیدونم کجا قایم کرد. راستم میگفتا؟ از آقا سوال کرد. آقا فرمود فلان ساعت برو بقیع، اونجا یه آقای میاد، اون آقا بابا تو برات ظاهر میکنه، بهت میگه ثروتش کجاست. ای بابا، آقا خب خودت بگو دیگه، تو که امامی. اون نگفت و من دارم میگم، خود آقا میدونه اون مال کجاست. امام محیط به عالمه، احاطه داره، علم غیب داره. امام رفت سر قرار، یا آقای اومد گفت آقا من بابام اینجوری بوده، امام باقر فرمودن که این کارو بکن. یه کاری کرد اون آقا، بابای مردش جلوش ظاهر شد، دید اه سر سیاه در بود آقون، بابا چته، چرا اینجوری شدی؟ گفت بابا من تو دوران زندگیم یک محبتی از بنی امیه و دشمنای اهل بیت تو دلم بود، این عذاب حاصل اون محبت است، اینجوری شدم. تو محبت علی و اولادشو داشتی، مالمو قایم کردم که به تو نرسه. ای بابای شیطون، حالا کجا گذاشتی؟ گفت فلانجا. بابای برگشت احتمالاً به عذابگاهش، پسره رفت پولو برداشت، اومد خدمت امام باقر، عرضه داشت آقا اینقدرشو میخوام، بقیهش هم مال شما. حضرت باقر علیه السلام خرج کردن برای اطرافیانشون، او هم رفت، شروع کردین داستان رو همه جا تعریف کردن که آقا من یه مالی داشتم، یه بابایی داشتم، رفتم پیش امام باقر، برای همه تعریف میکرد. و نمیشه کار فرنگی کرد، هشام حاکمه، آقا جونش در خطره، میکشن، شوخی نیست. میگه من تو مدرسه‌مون از شهدا میگم مسخرم میکنن. آخه مسخرت میکنن؟ میگه من تو محل کارم به خاطر عقایدم به هم چپ چپ نگاه میکنم. ای جانم، ای جانم، چقدر سخته بهت چپ چپ نگاه میکنن. رفتن حج، امام باقر علیه السلام پیرمرده، امام صادق علیه السلام پسرش جوانیه، از فرصت حج استفاده کردن. امام صادق علیه السلام چند تا جمله صحبت کردن، سخنرانی کردن، خبر رسید به مامورای حکومتی، آوردن آقا رو دستگیر بکنن، بالاخره یه ذره تحقیر کنن آقا رو، آوردنش در مجلس اون حاکم و اون خلیفه وقت از بنی مروان، و دیدن آقا پیرمرد خسته است، گفتن آقا، برای اینکه تحقیر کنن آقا رو، امام باقر بیا میخوایم تیراندازی کنیم. یه سیبلی کاشتن و چند تا تیر کمون و اینا هم آوردن. حالا امام باقر علیه السلام پیرمرد خسته از سفر حج آمده، در روایت داریم حضرت قوی و جسه بودن، سنگین وزن بودن، خب باید استراحت بکنه. نه، باید تیراندازی بکنی، میخواد اول آقا رو تحقیر کنه. بعد آقا میفرماین که ما دیگه خسته ایم و دیگه پیر مرد شدیم، تیراندازی مال جوونی همون بود و اصرار، نه باید بیاید تیر، میخواد تیراندازی کنه، نتونه آقا تیراندازی کنه، بعد آقا رو تمسخر و تحقیر بکنن. آقا اومد به اصرار تیر و کمان رو گرفت، تیر اول رو زد، نشست وسط هدف امام باقر علیه السلام، تیر دوم رو کشید زد، از انتهای تیر اول شکاف تا سر آهن تیر رفت، تیر سوم رو زد از انتهای تیر دوم شکاف رفت، تیر چهارم، تا 10 تیر آقا به هدف زد و هر تیر به تیر قبلی خورد، همه ذره هم دیگر نگاه کردن و صلوات فرستادن و رفتن خونه هاشون. شما می صلوات بفرستید. این هم بهانه ورزشی. خوبه؟ چیکار میخوای کنی؟ قرار نیست کار عجیب غریبی بکنی. تو باید از تهدیدها فرصت بیافرینی. بله البته شما کمتر این مطالب رو شنیده بودین، بیشتر از باقر العلوم شنیده بودین، از شکافنده علوم، از کسی که رازها رو مطرح میکنه. بله آقا رازها و پشت پرده علوم و سوالات و مسائل علمی رو واقف بودن. اون جریان رو نمیدونم شنیدین در مورد امام باقر علیه السلام یا نه، یه مجلسی بود، پیر مردی اسقفی بود مسیحی، در داستانها گفتن انقدر پیر بود ابروهاش انقدر بلند بود با دستمال ابروهاش میبستن به سرش. ببین دیگه چقدر پیر بود. نشسته بود بر صدر یه مجلسی، یه عده‌ای نشسته بودن، آقا امام باقر علیه السلام آمدن داخل مجلس، یه نگاهی این اسقف کرد، چشمش نورانیت آقا رو گرفت، گفت شما از امت مایی یا از امت مرحومین هستی؟ یعنی از اسلامی؟ فرمود که نه من از اسلامم. خب از دانشمند، اون اسقف از امام باقر میپرسه از دانشمندانشون هستی یا از جهالشون هستی؟ امام باقر فرمودن جهال، از جهال نیستم. نگفت من دانشمندم، گفت از جهال. تواضع رو داری؟ از جهال نیستم. بعد اسقف گفت خب سوال میپرسی یا سوال بپرسم؟ مناظرات علمی مد بود اون زمان. گفت امام باقر علیه السلام فرمود سوال بپرس. تعجب کرد، گفت اولی مسلمانی هستی که میگی سوال بپرس، همه سوال میپرسن. بعد اسقف رو کرد به امام باقر علیه السلام، شما مسلمونا میگین توی بهشت بهشتی ها میخورن مینوشن اما نیاز به قضای حاجت ندارن، دستشویی نمیرن، مگه میشه همچین چیزی؟ چجوری اینجوری میشه؟ امام باقر فرمودن مثلش در دنیا مثل جنین است در رحم مادر، چون جنین تغذیه میکنه اما تخلی نمیکنه. یه سوال دیگه پرسید آقا جواب داد، یه سوال دیگه پرسید آقا جواب داد. پرسید که حالا بعضیش تو ذهن من هست، قدیم خوندم، اسقف پرسید از امام باقر علیه السلام این کیف میده اینا؟ اینا دونستنش به آدم قدرت دفاع میده، سر آدمو میاره بالا. آره قشنگه تو بتونی از امام حسین علیه السلام دفاع کنی، اما همون قوت رو هم در دفاع از امام هادی داری؟ اینا ضعفای ماستا. سر آورد بالا، سوال بله، گفت شما میگید که در بهشت از میوه های درخت میخورن اما تموم نمیشه، این مگه میشه همچین چیزی؟ شاید مثالش تو دنیا چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمودن شمع آتیش که هرچی از سرش برمیداری با یه شمع صد تا شمع دیگر رو روشن کنی شمع اولی تموم نمیشه. هرچی سوال کرد آقا جواب داد. بعد بلند شد قاطی کرد، گفت شما منو آوردین اینجا منو تحقیر کنین، بابا سوال کردی جواب دادیم دیگه. قوت علمی رو بله اینو ما بیشتر شنیدیم، اگه شنیده باشیم. بهانه برای کار نکردن ما زیاده، ولی باور کنید یک هزارم زمان امام باقر علیه السلام و امام سجاد علیه السلام عرصه بر مجاهدان جبهه جنگ نرم تنگ نیست، نیست که نیست. آقا کجا داری این حرفو میزنی؟ چند تامون تو حکومت به خاطر تبلیغ اسلام کتک خوردیم، زندان رفتیم. اصلا حکومت که حکومت موافقه، حکومت اسلامیه، بله نقص داره، کامل نیست، اما سایه ولی فقیه بر صدرشه. ما برای اسلام کار میکنه در حالی که حکومت اسلامیه، حداقلش اینه که داری برای اسلام کار میکنی زن و بچت در خطر نیستن. زن و بچه‌شون در خطر بودن، ائمه ما ناموسشون در خطر بودن، گرفتن حضرت رو بعد از این جریانات، انداختن زندان امام باقر علیه السلام رو، زندان رو به هم ریخت. یه مشدزد و معتاد و قاچاقچی اینا همه عاشق امام شده بودن. خبر اومد که فلانی زندان همه عاشق امام باقر شدن. چی کار کنیم؟ گفت بابا از زندان بیارید بیرون، باقرالعلوم رو از شهر اخراج کنید. ولی قبل از اینکه امام باقر رو از شهر بندازین بیرون، همه جا جار بزنین امام باقر به دین مسیحی‌ها گرویده و به اونها منعطف شده و مردم امام باقر رو مسلمان ندانند و حکم حکومتی بدین هر کی نون دست امام باقر یا یارانش بده کشته میشه. اول اینو انداختن همه جا، بعد امام باقر از شهر بیرون کردن. آی ایها الناس، نون و آب دست امامتون نمیدادن تا رسید مدائن. تو مدائن از شدت فشاری که بر آقا و اصحابش بود، حضرت بالای یه تپه رفتن داد زدن انا بقیت الله. اون مردم بریزن بیرون. یه پیرمرد خوشدلی بود اومد اونجا، این صحنه رو دید متأثر شد، گفت شما کی هستید؟ نداتون نواتون مثل پیغمبران میمونه، مردم بیایید بیرون به اینا کمک کنید. نون دست امام باقر، امام شما نون دستش نمیدادن، از شهر بیرونش میکردن، آوارش میکردن، دست بر نمیداشت، تو چه تلام هستم؟ امروز سردار بزرگوار آقای ادیبی از حاج حسین اسکندرلو چند دقیقه تعریف میکردن برام پشت تلفن، من پرسیدم از ایشون. اصلا یه چیزایی آدم میبینه، چیزایی میشنوه. این پای ترکش خورده داغون شده به عقب رفته منتظر یه فرصت از دست امدادگر فرار کنه برگرده منطقه. خب منطقه من و تو کو؟ اون ترکشه تیکه آهنی تبدیل شد به تهمت، تو جنگ نرم میخوره به تو، به سرکوفت، به تمسخر، به تحقیر. بالاخره ما یه ادعایی داریم میکنیم در مورد اینکه ادامه دهنده راه شهداییم. از شهر بیرونت کردن، تهمت مسیحی بودن بهت زدن، بله کرج پیچیده چند لایه فرهنگی در انواع و اقسام فسادها در رتبه یک کشوری قرار داریم، در طلاق در رتبه یک، در سرقتهای خرد در رتبه یک، در نمیدونم فساد در همه چه، هر چی شما بگی کرج یکه. چقدر سخته این کرج، چقدر ناممکنه، اما چقدر این میدان حسین اسکندرلو کم داره که وقتی نیروهاش کپ میکنن بره بالای خاکریز وایس فریاد بزنه منم حسین اسکندرلو فرمانده گردان. وقتی سلاحش عمل نمیکنه بره بالای خاکریز داد بزنه جنگ همان جنگ است. خدا بیامرزد آن پیر مرد نورانی بی نظیر در تاریخ رو، معمار کبیر انقلاب رو، که فرمود تا ظلم هست، تا کفر هست ظلم هست، تا ظلم هست مبارزه است، و تا مبارزه هست ما هستیم. امام باقر یعنی این. تصویرت از امام باقر چی بود؟ تونستم از امامت یک صحنه حماسی برات ایجاد کنم که تو لحظه به لحظش این امام باقر یک چریک واقعی اسلامی در میدان در حال مبارزه است. همه ائمه ما اینطوری بودن، امام مجتبی علیه السلام هم اینطوری بود،